الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود که بهش استدلال شده برای براءت در شبهات حکمیه. گفتیم که برای استدلالش وجوهی هست و فی کیفیت الاستدلال بها وجوه و تقاریب. یک وجه اونیست که از عبارات شیخ استفاده می شود و اون وجه این است که از روایت برمیاد در جهل به عده با اینکه جاهل مردد است معذوره. در جهل به عده جاهل مردد است و معذور در ازدواج، با فرض اینکه اونجا هم شک در حرمت، شک دارد عده سپری شده یا نه، یعنی شک دارد که ازدواج حرامه یا نه، شک دارد عده دارد یا نه، یعنی شک دارد ازدواج حرامه یا نه. روایت دلالت می کند بر معذوریت شک در عده، و این شک در عده به صورت جهل بسیط است و شک در حرمت تکلیفی، و روایت میگه معذور است. و معذوریت نسبت به عقاب و غیر عقاب همش هست، معذور علل اطلاق. لکن خود شیخ رضوان الله تعالی علیه این وجه رو قبول ندارد، برای اینکه اولا معذور در روایت به معنا معذوریت به حسب حکم وضعیه، نه معذور به حسب عقوبت، معذوریت به حسب حکم وضعی. برای اینکه در صحیحه اینجور دارد، ففی الصحیحه فرمود که و هو فی الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. پس عذر در عده را معذوریت به معنا حکم وضعی گرفته، نه نسبت به عقوبت. ما عرض کردیم شما اضافه کنید که سوال و جواب صدر روایت هم مربوط به معذوریت وضعیه، برای اینکه سائل اینجوری سوال کرده: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال لا، اما اذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها. اصلا سؤال و جواب راجع به معذوریت من حیث الوضع است. این یک اشکال شیخ. اشکال دوم، شیخ فرمود جاهل به عده به صورت جهل بسیط صوری دارد که در هیچ کدامش معذور نیست، صوری دارد که در هیچ کدام معذور نیست. یک، جهل به عده من حیث الانقضاء، که این شبهه موضوعیه است، میدانه زن عده دارد، میدونه ازدواج در عده حرامه، اما میدونه عدشم 4 ماه و 10 روزه، نمیدونه 4 ماه و 10 روز سفری شده یا سفری نشده است. این یک صورت، جهل به عده من حیث الانقضاء. دوم، جهل به عده من حیث المقدار، میدونه زن متوفا عنها زوجها عده دارد، نمیدونه 4 ماه یا 4 ماه و 10 روزه، ای 4 ماه تموم شده، ای 4 ماه و 10 روزه هنوز مونده است. اینم دو. سوم، شک کند اصلا مرأی متوفا عده دارد یا مرأی متوفا عده ندارد. در هر سه صورت از باب استصحاب و وجوب سؤال و فحص و بحث حق ندارد ازدواج کند، برش حرام است ازدواج، باید بره چیکار کند؟ سؤال کند. در هر سه صورت قضاء للاستصحاب و الاحتیاط و لزوم فحص و بحث معذور نیستش. نسبت به عقوبت، پس نمیتونیم بگیم معذورون من هیسل عقوبت، چون صور مورد روایت عذر من هیسل عقوبت درش وجود ندارد. باید بگیم معذورون من هیسل حکم وضعی. این یک تقریب. تقریب دوم استدلال اونیست که از صاحب کفایه در حاشیش بر رسائل برمیاد، ما فی تعلیقت المحقق الخراسانی علی الرسائل، که بعد آغازی ها و دیگرانم از او گرفتن، آغازی ها اگر در تقریراتش داره از او گرفته. و اون وجه و تقریب اینه که از صحیحه از باب ترک استفسال امام برمیاد معذوریت نسبت به جهل درباره یک جهل به عده درباره یک مرأه در تمام صور برمیاد معذوریت در تمام صور جهل ازدواج با جهل نسبت به عده با ترک استفسال امام استفاده می شود معذوریت در جمیع صور ازدواج فل عده مع جهلن. صورش رو میدونید، یکی شک در انقضا، همون سه صورت که عرض کردم، شک در انقضا، شک در مقدار، شک در اصل عده. یه صورت دیگه هم هست، شک میکنه اصلا ازدواج در عده حرامه یا غیر حرام، شک در حرمت ازدواج در عده، اینم یه صورت. از ترک استفسال امام علیه السلام در روایت برمیاد که ازدواج فی العده مع الجهاله فی جمیع صور معذور است و معذوریت هم اعم است از تکلیف و از وعظ. و علیک روایت سائل میگه سألت موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فی عدتها بجهالتن اهیم من لا تحل له ابدا، فقال لا، یتزوج المرأة فی عدتها بجهالتن. حضرت فرمود نه این حرام، لا اینجا اینجور نی که حرام ابد بشد، اما اذا کان بجهالتن فلیزوجا بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. گاهی معذور می شوند مردم در جهلهای به چیزی که از این حرفا هم بالاتره. امام که معذوریت رو بیان کرده استفسال نفرمود که این جهلش چه جور جهلیه، جهل به انقضا است، جهل به مقدار است، جهل به اصل عده است، جهل به حرمت ازدواج در عده است. با ترک استفسال امام و حکم به معذوریت استفاده می شود که در تمام صور جاهل معذوره، یکیشم جهل به اصل حرمت، نمیداند ازدواج در عده حرامه یا حلاله. حضرت فرمود معذوره و عقوبت نمیشود، این ازش در میاد براءت در شبهات حکمیه. این کار ندارد به ذیل روایت که جهل به عده را بگیرد. این مسئله اینه که امام نپرسید این جهالت در چه صورتیه، امام حکم به معذوریت کرد، استفسال هم نفرمود، همه صور را شامل می شود. لکن این تقریب هم چند تا اشکال دارد که بعضیش خود صاحب کفایه بیان کرده، بعضیش من عرض می کنم. در این تقریب چندین اشکال هست. یک، این یعذرویی که در اینجا آمده معنای اعم مراد نیست، یعذر الناس فی الجهاله مراد معنای اعم نیست، قضاءً لصدر روایت و ذیل روایت. برای اینکه صدر روایت سوال و جواب این بود، ان سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهیم من لا تحل له ابدا، فقال لا، اما اذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها، اگر به جهالت بود فلیزوجها و قد یعذر الناس فی جهالت بما هو اعظم. معلوم سوال و جواب راجع به معذوریت از حیث حکم وضعی، فلیزوجها اما اذا کان به جهالت فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتا. اینجا زیل هم داشت و هو معذورون قال نعم، قلت فی الاخرى معذورون قال نعم، اذن قضت عدتها فهو معذورون فی ان یتزوجها. از صدر روایت و زیل روایت این جمله اما ازا کانه به جهاله فلی و زوجها بعد ما تنقضی عدتها و از زیل روایت برمیاد این معذوریت، معذوریت به حسب حکم وضعیه نه به حسب حکم تکلیفی. این یک شبهه. شبهه دوم در تمام این مواردی که در این روایت آمده، این ترک استفسال مواردی رو که میگیرد، هیچ کجاش نمیتونیم معذوریت را به حسب اعم از تکلیف و وضع بگیریم. لا یمکنو که معذوریت اعم از تکلیف و وضع باشد در تمام مواردی که استفسال نفرموده، در هیچ کجاش نمیشه معذوریت اعم باشد. اما سه صورتی که در کلام شیخ بود فقط مره که معذوریت تکلیفی نیست. اما صورت چهارم که شک کند در حرمت، در اصل حرمت زواج فی العده، خب اگر شک میکنه در اصل حرمت زواج فی العده، بر اوست که برد چیکار کند؟ سوال کند، فحص و بحث کند. جاهل مقصره، بدون فحص و بحث نمیتوند امام بفرماد فهو چی؟ معذورون. امام میفرماد این کسی که ازدواج کرده در عده، این معذور است، در حالتی که اگر شک میکند در حرمت در ازدواج در عده، بر او هست که برد سوال و جواب کنه، فحص کند. پس معذورون رو شما اعم بگیری، موردش کجاست؟ تمام مواردی که استفسال نشده معذوریت به حسب تکلیف درش وجه ندارد، بلکه لابد دیم بگیم معذوریت به حسب وضع. اینم شبهه دوم. شبهه سوم، خب اون تفصیلی که بعد آمده، سوال بعدی موارد قبل رو روشن کرده. سوال خود سائل و استفسال خود سائل مورد رو معلوم کرده. سائل پرسید به ایل جهالت این اعذر، به جهالتهی انها فی عده، یا به جهالتهی که ان ذالک محرمون علی. خود سائل استفسال کرده، امام هم به دنبال استفسال چه کرده؟ جواب داده، فرموده بله جهل به حرمتش معذوره. چرا در جهل اعذر است؟ چرا در جهل به حرمت اعذره؟ لا اقدر، لا یقدر علی الاحتیاط، اصلا دیگه شک بسیط رو شامل نمیشه. صاحب کفایه فرمود ترک استفسال دلیل عمومه، همه جاهل مرددها را شامل میشه. ما عرض میکنیم با استفسال بعدی دیگه عموم جای ترک استفسال عموم نمیموند. علی استفسال موجودن فی الحدیث، استفسال در حدیث موجوده، و نسبت به جهل به حرمت رفته روی جهل به حرمت علی سبیل جهل مرکب. جهل به حرمت جهل مرکب، لانه لا یقدر معه علل احتیاط. جهل به حرمت بسیط را اصلا روایت شامل نمیشه. آخه گفت جای اون داشت بگوید، گفت خودش گفته. این که صاحب کفایه میفرماد ترک استفسال دلیل عمومه، ما میگیم سائل خودش استفسال کرده، دو صورت، چهار صورت رو بیان کرده، سه صورت جهل به عده، یکیم جهل به اصل حرمت، لکن جهل به اصل حرمت، جهل به اصل حرمت به عنوان جهل مرکب، جهل به اصل حرمت به عنوان جهل بسیط رو اصلا روایت شامل نمیشه. این هم شبهه سومی که در فرمایش صاحب کفایه هست. شبهه چهارم، این روایت آیا اعذر است و صیغه افعل التفضیل، کما اینکه شیخ در رسائل روایت اینجور نقل کرده است. حالا ببینیم چیه. آیا جمله روایت اعذر است کما ان شیخ فی الرسائل به صورت این نحوه غیر فعل مضارع، اعذر است به غیر فعل مضارع کما نقل و شیخ فی الرسائل. اجازه ها حالا ببینیم چی میشه. اجازه فرمایید، من میگم غیر مضارع. آیا روایت اینجوریست که به صورت غیر فعل مضارع است و با ماده الف و عین و ذال و ره اعذره یا اعذره یا اعذر اینجوریه غیر فعل مضارع، یا روایت به صورت فعل مضارع است در صورتی که به صورت فعل مضارع باشد دلیل بر این نمی شود که را اون امام خاصه همه را بفهموند و سائلم همه را فهمیده، دلیل بر معذوریت مطلقا نیست. ترک استفسال دلیل عموم نی، بلکه ترک استفسال در اینجا ما دلیل داریم بر عدم عمومیت. چون شما میگید راوی وقتی پرسید، صاحب کفایه اینجور میگه، راوی وقتی سوال کرد که ان الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهي من من لا تهل له ابدا فقال لا، اما اذا كان بجهاله، میگیدیم بجهاله همه صور را چه میشود شامل و یعذرو، میفهمونه که در همه صور این آقا چجوره معذور، قد یعذر الناس بجهالة ما هو اعظم. خب اگر این را میفهموند، اگر در ذیل روایت یعذرو باشد، یعذرو باشد یا یعذرو باشد، به ایل جهالتین یعذر، به کدوم یکی از این دو جهالت ها معذوره؟ یعنی راوی معذوریت مطلق از اون بالا نفهمیده، از اون بالا بر نمیاد همه صور جهل معذوره، راوی از جواب امام معذوریت جمیع صور نفهمیده، ولا نمیگفت به ایل جهالتین یعذر، به کدوم یکی از این دو تا جهالت ها معذوره؟ معلوم میشه نفهمید عمومیت را، و خب فهم او برای ما چجوره؟ حجت. و یا اگر به صورت غیر فعل مضارع باشد، آیا افعل و تفضیل است یا فعل ماضی؟ قلت و به ایل جهالتین اعذر بشه افعل و تفضیل. این که امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد فقه با همون وضع بمونه، آقایون خسته نشن اگر من طول میدم مبحث رو، بس روائیه. به ایل جهالتین اعذر فعل ماضیه یا صیغه افعل و تفضیل؟ دو احتمال دارد. به ایل جهالتین اعذر میشه افعل و تفضیل، به ایل جهالتین اعذره یا اعذره مبنی للمفعول صیغه باب افعال باشد، باز میشه مثل یعذرو، باز دلیل بر اینه که راوی عمومیت نفهمیده. اینی که صاحب کفایه در حاشیه بر رسال، بعد مراجعه کنید، اینا یه مقدارش از خود صاحب کفایه است، این که من تا اول حرف من رو بفهمید بعد حاشیه رو مراجعه کنید، چون حاشیه کفایه هم دست کمی از کفایه نداره. اینی که صاحب کفایه میفرماد ترک استفسال دلیل عمومه و میفهمیم که جاهل بسیط در ازدواج در عده مطلقا چجوره معذوره، معذوره معم از تکلیف و عم از وز. ما شبهه‌ای که به فرمایش ایشون داریم اینه که این روایت، چون برای ما این روایت معلوم نیست به صیغه مضارع است یا به غیر صیغه مضارع علی ما فی رسائل شیخ، که یا صیغه مضارع است یعذر، یا غیر صیغه مضارع است علی ما فی رسائل شیخ و بعض و تحف العقول میگن اینجوری گفته که اعذر است. اگر فعل مضارع باشد دلیل بر اینه که راوی عمومیت را درک نکرده، ولی نمی پرسید به کدوم یکی از این دو جهالت معذور می شود، به ایل جهالت این یعذر نبود، فرض اینه به هر دو چی شده؟ معذور شده است، عمومیت نفهمیده. اگر به نحوی باشد که در رسائل شیخ رضوان الله تعالی علیه آمده، باز معلوم نیست فعل ماضی مبنی للمفعوله یا افعل التفضیل، چون روایت از مشایخ برای ما خونده نشده. به ایل جهالتین اعذره، باز میشد مثل صیغه مضارع، یعنی سائل عمومیت نفهمیده. به ایل جهالتین اعذر، معلوم میشه سائل عمومیت فهمیده، معلوم نیست کدومی که از ایناست. اینی که صاحب کفایه میفرماد ترک استفسال دلیل عموم است و معذوریت الجاهل البسیط مطلقا، این رو فرض اینه که روایت مضارع نباشد، یک افعل و تفضیل باشد، دو اگر مضارع باشد معلوم میشه عمومیت نبوده، راوی عمومیت نفهمیده، اگر به صورت فعل ماضی مبنی للمفعول باب افعال هم باشد، معلوم میشه باز راوی عمومیت نفهمیده. خب سه احتمال دارد روایت. اجازه من عرض میتوام میشه من خدمت رسم جواب من درست میفرمایید؟ من از جواب ما حالا میخوام استفاده کنم. شکر الله سعیکم. این سه احتمال دارد روایت، یکیش با منشأش اختلاف نسخه است، یکیش منشأش این روایت از مشایخ برای ما خونده نشده، ما نمیدونیم یعذر است یا اعذر، اعذرم که هست نمیدونیم اعذر است یا اعذر. سه احتمال در روایت هست، منشأ یکیش اختلاف در نقل، منشأ یکیش، منشأ دوتاش عدم قرائت روایت از طرف مشایخ برای ما. خب وقتی احتمالات داره شما چجور میفرمایید ترک استفضال دلیل عمومه؟ بلکه همون جور که ایشون فرمودن، بلکه ظاهر از سوال و جواب اینه، ظاهر از سوال راوی اینه که صیغه افعل التفضیل نیست، بل ظاهر من از سوال ان صیغه لیس علی افعل التفضیل. برای اینکه راوی اینجوری سوال کرد، فقلت و هو فی الاخرى معذورون، قال نعم. روایت یادتونه، من دوباره بخونم. فقلت به ای الجهالتین یعذر، به جهالتی ان ذلک محرم علی ام به جهالتی ان فی عده، فقال احد الجهالتین اهون من الاخر، به جهالت الجهاله به ان الله حرم ذلک علی و ذلک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. فقلت و هو فی الاخرى معذورون، قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. اگر باب افعل و تفضیل بود این سوال بعدی وجه نداشت. همون جوری که ایشون فرمودن ظاهر سوال بعدی، سوال بعدی دلیل است و شاهد است در این که روایت لیس به عنوان افعل و تفضیل، حالا یا به عنوان صیغه مضارع است کما اینکه در نسخ کافی و وسائل به عنوان صیغه مضارع آمده، یا به عنوان فعل ماضی مبنی للمفعول است. اگر نقل تحف و رسائل شیخ رو نگاه کنیم، به ایل جهالتین اعذره، بلکه از سؤال بعدی هم برمیاد که اصلا باب افعل التفضیل نیست. این هم این اشکال شبهایی که به فرمایش صاحب کفایه بود. تقریب سوم، همه رو میگیرد، اگر افعل و تفضیل باشد همه رو میگیرد، اشکال دیگه وارد نیست. اون قطع نظر از اون اشکال ها همه رو میگیرد، معلوم میشه در همه جهل ها چجوره معذوره. منتها ما چهار تا اشکال ظاهره مثال کفایه داشتیم دیگه. این اشکال آخری روی مسئله نسخه و عدم قرائت شیخه. توجه بفرمایید. و اما وجه سوم، تقریب سوم، اونیست که از تقریرات امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میشه و اون اینه که بگیم چون در این روایت بحث اعذریت و اهونیت مطرح شده، اعذریت و اهونیت مطرح شده، این مناسبت با باب تکلیف دارد. لما ان الاعذریت و الاهونیت مورد للتعرض فی الروایه فمناسب مع باب تکلیف، این با باب تکلیف مناسب است. میخواد بگه بله جاهل عذاب، جاهل عذاب ندارد، مناسب با باب تکلیفه و میخواد معذوریت را به معنا عدم عقوبت بگیره. و فیه مضافا الی بعض محاذیری که در قبل گفته شد که من حالا نمیخوام اون توضیح ها را بدم، مضافا به این که بعضی از اون اشکالایی که به تقریب اول و دوم داشتیم اینجا هم میاد، مضافا به او هازا اجتهادون فی مقابلن نس، خود روایت داره میگه فهو معذورون فی ان یتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، خود روایت میگه بله یتزوجها بعد ما ینقضی عدتها، صدر روایت ذیل روایت معذوریت رو به معنا معذوریت کی گرفته؟ به حسب حکم وضعی. شما میفرمایید چون اهون است، چون اعذر است، این انسب است با حکم تکلیفی با عقوبت. خب این اجتهادی است در مقابل نص و ما نمیتونیم نص را رها کنیم و اجتهاد را اخذ کنیم. هازا مع این که باز همین شبهه اخیر به فرمایشیشون هم وارده که اصلا معلوم نیست روایت افعل کی باشه، تفضیل لعله صیغه مضارع باشد، یا لعله ماضی مبنی یا لل مفعول. بگذریم از این حرف، حالا یه شبه دیگه عرض کنم و بگذرم. شبهه سوم به فرمایش ایشون، باب حکم وضعی هم اهونیت و عذریت دارد. باب حکم وضعی هم اهونیت و عذریت دارد، مثل باب عقوبت و تکلیف. چرا؟ برای اینکه در نفی عقوبت اهونیت و عذریت معنا ندارد که عقوبت یا هست یا نیست. عقوبت امرش دائر است بین بود و بین نو، نه اینکه هستش شل هستش صف هستش اهون هستش اشد هستش. امر العقوبه مرددون بین الوجود و بین العدم. امر حکم وضعی هم همینه، حکم وضعی هم امرش مردد است بین وجود و بین عدم. اهونیت و اشدیت هیچ کدوم ندارن. اگر خود عقوبت و خود حکم وضعی رو نگاه کنید مثل همان، اهونیت و اشدیت در هیچ کدام معنا نداره. اگر بیاید مقام اثبات و احتجاج را حساب کنید، مقام اثبات و مقام احتجاج، خب هم نسبت به تکلیف جهل مرکب آسونتر عذر باشد، هم نسبت به حکمی که وضعی. بطلان یک معامله از راه جهل مرکب آسونتر است اثباتش از بطلانش با جهل که بسی. شما اگر یه معامله کردی با جهل مرکب تا بهتون میگن آداد و صدتون باطل بوده چون نمیدونستی صحت و فساد، خیلی راحت میشه چیکارش کرد؟ ثابتش کرد، شما هم میپذیری، جامعه هم میپذیرد. اما اگر در جهل بسیط باشد میگن آه تو چی، تو شک داشتی واسه این کارو کردی، نرفتی بپرسی. اونجا اثبات یه مقدار چجوره مشکل است، هم در تکلیفش اینجوره هم در وضعش اینجوره. پس اگر اهونیت و اشدیت را به خود تکلیف بگیریم، تکلیف امرش مردده بین وجود و عدمه، یعنی عقوبت. وضع هم امرش مردده بین وجود و عدم، نمیشه عقوبتی اهون باشد عقوبتی اشد. در نبودا نبودا، در عدم فبحث است، نگی 100 تا شلاق با 150 تا شلاق فرق داره. در نبود، نبود و عقوبت اهونیت و اشدیت ندارد، نبود وضعی هم اهونیت و اشدیت ندارد، یا هستن اینها و یا چی نیستند. بله به حسب مقام احتجاج و مقام صحبت و مخاصمه بگیرید، هر دو درشون اهونیت و اشدیت چجوره متصور، یعنی زودتر میشه ثابت کرد دیرتر میشه ثابت کرد، حسب مقام احتجاج هم هر دو به سویان. این تمام کلام در این حدیث، ولا یخفا علیکم، ولا یخفا علیکم بعد اللتی و اللتی. اگر حدیث دلالت کند بر معذوریت به نسبه به عقوبه، نمیشود بهش استدلال کرد برای براءت. بعد اللتی و اللتی، اگر حدیث دلالتش بر نفی عقوبت تمام باشد، در جهل بسیط در شبهه حکمیه همه این قیدا رو میزنیم، حدیث دلالتش تمام باشد در نفی عقوبت، نگی معذور به حسب حکم وضعیه. در جهل بسیط اون هم نسبت به حرمت و شبهه حکمیه، بازم نمیشه استدلال علا تمامیت دلاله و علا شمولش لجهل بسیط و علا شمولش لحرمت به صورت شبهه حکمیه، باز نمیشه برا براعت استدلال کرد. هی گفتید چرا؟ مورد خاص یه جا رو دارد میگه، در روایت یک کبرای کلی ما نداریم. موردی مورد سوال و جواب بوده، سوال کرده ما از اون مورد جواب داده است. فوقش براعت درست میشود نسبت به شک در حرمت زواج فی العده. الشک فی حرمت زواج فی العده، این معذور است مکلف، عقوبت ندارد. الشک فی شرب توتون از کجا؟ این روایت با بقیه روایات فرق دارد. بقیه روایات یا از اول ضابطه کلیه بود، یا اگر سوال از موردی بود بعد بیان به صورت ضابطه کلیه. مثلا در صحیحه عبدالرحمن ابن بشیر داریم پرونده رو میبندیم دیگه، توجه کنید، در صحیحه عبدالرحمن ابن بشیر سوال از جهل راجع به پوشیدن لباس مخیط بود، اما جواب چه بود؟ عام بود. ای رجل رکب امرا به جهاله فلا شیعه علی. در حدیث رفع از اول عام بود، از اول میگفت رفع مالا یعلم. پس بقیه احادیث یا سوال خاص بود ولی جواب عام، یا از اول یک ضابطه کلیه بیان شده بود. اما این روایت علی الدلاله و علی شمول جاهل بسیط، اونم جاهل بسیط به حرمت زواج فی العده، شبه حکمیه، بازم دلیل بر براءت نمیتوند باشد، مخصوص یه جای خاصه، روایت مال یه مورده، قصور دارد که سایر جاها را تثبیت کند الا به الغاء خصوصیه. شما از باب شک در حرمت زواج به شک در شرب و توتون هم سرایت کنید، از باب الغاء خصوصیت، و الغاء خصوصیت هم مشکله، برای اینکه باب زواج و باب امور عرضیه را ما نمیتوانیم در سایر جا چیکار کنیم، ببریم و جریان بدیم. لا یقال. باب اینجا که امر بر سهولت قرار داده شده، لا یقال باب زواجی که باب عرض و زواجی که اهمیت دارد، بنی الامر فیه در اینجا علل کی؟ سهولت. گفته معذور حرام هم نمیشود. خب سایر جاها یا از این پایین تر است حرمتش، یا اهمیتش کمتر، یا مساوی، چی دو نمیتونیم القا خصوصیت کنیم؟ دوباره مطلب عرض کنم، روایت علی الدلاله مورد خاص رو میگه، چون جواب عامی در روایت نیست، نمیتونیم اثبات کنیم الا به القاء خصوصیت. القاء خصوصیت مشکله، برای اینکه باب زواج و باب عرض دارای اهمیت خاصیه، ما از اینجایی که دارای اهمیت خاصیه نمیتونیم سراغ کجا بریم؟ بقیه محرمات. لایقال بعدی میگه، میگه درسته دارای اهمیت خاصیه، اما اینجا آمده امر را چه گرفته؟ سهل گرفته، گفته اگه شک داره در حرمت بره ازدواج کنه، هم کتکش نمیزنن هم زنه براش شجوره حلال دیگه، فهو معذورون فی ان یتزوج. اگر در این جایی که اهمیت دارد امر بر سهولت است، در بقیه محرمات به طریق اولا. این لایق لنا نقول، این از یک اشتباهی است که در باب زواج حاصل شده برای خیلی از اعاز، خیلی از دوستان و فضلا و دانشمندان و اونایی که اهل خطبه و منبر و این حرفا هستن، این یه اشتباهیه که پیدا شده، این حاصل است از یک خلط و اشتباه در باب زواج. اشتباه اینه، چون زنا دارای حرمت شدیده اکیده است و شارع برای او حد قرار داده، من الجلد او الرجم او القتل، چون زنا دارای حرمت شدیده است و لذا شارع آمده حد قرار داده من الجلد او الرجم او القتل، و نص فی کتاب الله به قوله تعالی ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر، چون زنا اهمیت داشته است ولذا این کارش کرده، اهمیت زنا اقتضا میکنه باب نکاح بر سهولت باشد، اهمیت حرمت زنا اقتضا میکنه باب نکاح بر سهولت باشد، ولذا در نکاح شهادت عدلین نمیخواییم، ولذا در نکاح مطلق صیغه کافیست، فارسیان کانه ام عربی یا ولو مع القدرت علی العربیه، امام فتوا داده است ولو احتیاط کرده، ولو مع القدرت علی العربیه، ازدواج مرأی حائزه صحیحه، شرط نیست در عقد ازدواج که زن در طهر باشد، در حال حیض هم باشد ازدواجش درسته، قول زن در این که عدهش تمام شده حجت است، قول زن فی انها خلیتون و بریه حجت است، قول زن در این که حامل نیست حجت است. حرمت زنا، اینو یادتون باشه، حرمت زنا و شدت اون حرمت سبب شده که شارع در باب زواج امر را بر سهولت قرار داده است. این مواردی که عرض کردم موارد دیگر شما میتونید در فقه پیدا کنید، امر را بر سهولت قرار داده. حتی اگر ایجاب قبل از قبول از طرف زن هم بیاد مجزیه. زنه میگه من خودم را به نکاح تو در آوردم، مرده میگه چی؟ قبول ببخشید. مرده میگه من قبول دارم ازدواج تو را، زنه میگه من خودم را به نکاح تو در آوردم. قبول قبل از ازدواج میاد، از روایات و از آیات برمیاد که اینم مانعی ندارد. قبول قبل از ایجاب، مرده میگه من قبول کردم ازدواج با تو را، هنوز انشاء ایجاب نکرده، اون میگه من خودم را زن تو قرار دادم. در قبول میدونید اگه یه جا رفتید یا آقای خاص بگه که شما قبول بخونید، در قبول صیغه نکاح قبل تو بی ذکر متعلق کافی، این یادتون باشه گیر نکنید. یه وقت یه جا رفتید یا آقای گفت شما طرف قبول بشید از طرف مرده، حالا شما بلد نیستید اونایی رو که اون میگه تکرار کنید، به محض این که بگید قبل تو کافی، ذکر متعلقات در قبول لازم نیست. بهتر ذکر متعلقات با فارسی هم کافیه، قبل تو بر مهر معلوم و بر شرطهای معلوم. ذکر متعلقات با فارسی و عربی هم کافیه، قبل تو علی المهر المعلوم و بر شرایط معلوم. بالاتر قبل تو همچنین هم کافیه. این متن فتواست و رساله هم هست. شدت حرمت زنا، این یادتون، این از فواید امام رضوان الله تعالی علیه است، شدت حرمت زنا سبب شده که امر در نکاح بر سهولت باشد و دون که هاته شواهد. اینا شواهده. خب وقتی در نکاح یک کاری را آسون گرفتن، ما نسبت به شرب و توتون نمیتونیم تعدی کنیم، برای اینکه لعل در شرب و توتون بنابر سهولت نیست. اونجا بناس مردم توتون نکشن، سیگار نکشن، به خودشون ضرر نزنن. اونجا بحث ضرر و بحث هوا و بحث محیط زیست. توجه فرمایید، من نکته رو عرض کنم. اینی که آقایون خیال میکنن چون باب عرض و باب ناموس دارای اهمیت ولذا تو احتیاط، من یادم ظاهرا مرحوم فشارکی صیغ العهود نوشته، فشارکی اصفهانی، ظاهرا 114 جور صیغه نکاح رو نوشته است. 114 جور صیغه نکاح رو نوشته است. اگر دیده باشی روحانیون سابقه خیلی اینجور بودن، با طرق مختلفه میخوندن، با لام میخوند، با میخوند، از طرف موجب میخوند، از طرف قابل میخوند. اینا این اشتباه است که خیال کردن چون باب ارض و باب ناموس بر اهمیته و لذا صیغه نکاحش خیلی مشکل تره، در حالی که به عکس است. چون حرمت زنا شدید است، اسلام به نکاح که رسید گفته بابا بیز تموم بشه بره، بیز خلاصه یه صورتی پیدا کند که این خودش را گرفتار آلودگی گناه نبیند. در باب طلاق که میرسید خیلی شدیده، با فارسی فایده نداره، با عربی فایده نداره، با انگلیسی فایده نداره، یک صیغه خاصه دارد، حتما باید بگه هیئت طالق. اگر این جمله بالخصوص رو نگه طلاقش درست نی، باید در مقابل عدلین باشد، باید در طهر غیر مواقعه باشد، باید از طرف مرد باشد، با صدها خصوصیت که در باب طلاق هست. پس نمیتوانیم از مورد روایت به سراغ بقیه جواب. من میخواستم ارزیابی کنم روایات را، شما خودتون ارزیابی کنید دیگه. فردا من اجمالی از روایات عرض میکنم و میریم سراغ اجمال خلاصه بندی روایات. ان شاء الله علی سیدنا.